الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در حل مشکل عبادیت طهارات ثلاث بود که این مشکل به چه کیفیتی قابل حله. عرض کردیم که اون مبنایی را که هم مستشکل و هم بزرگانی که در مقام جواب از این اشکال برآمدند همشون پذیرفتند و اون این است که عبادیت عبادت این نیاز به امر داره. حالا هر امری نفسی باشد، غیری باشه، استحبابی باشد یا وجوبی، گفتیم این مبنا دلیلی برش قائم نشده مگر اینکه ما قصد قربت رو تنها به یک صورت و به یک طریق صحیح بدانیم. قصد قربت رو به معنای قصد امتثال امر و اتیان به دعویت امر معنا کنیم. در این صورت پیداست که عبادیت عبادت بدون امر امکان نداره، اما اگر قصد قربت راه‌های دیگری هم داشته باشه و مخصوصاً همین مفهومی را که این لفظ یعنی قصد القربه دلالت مفهومی را که این لفظ برش دلالت داره همین را ما کافی بدانیم. خب اگر این طور شد اون چه در عبادیت عبادت معتبر میشه عبارت از این است که اولا شیء مقربیت داشته باشد، صلاحیت عبادیت داشته باشه. عبادت خودش یک مفهومی است که عرف این مفهوم رو درک می کند، یعنی پرستش و عبادت معبود ایم معبود کان. و جهت دومی که در عبادیت معتبره همین قصد تقربه، یعنی شیء مقرب را و شیء صالح للعبادیه را به عنوان عبادت اتیان بکنیم، به عنوان تقرب الی المولا در خارج انجام بدهیم، نه به دایی ریا و دوایی دنیویه مشابهه ریا. ما در این معنا در عبادیت بیشتر از این دو معنا رو لازم نمیدانیم، نه در طهارات ثلاث فقط، به صورت یک ضابطه کلی در هر کجا که عبادت و عبادیت مطرحه بیشتر از این دو خصوصیت لازم نیست. صلاحیت و شیء لأن یتقرب به و قصد و تقرب به فی مقام اتیانه و فی مقام العمل. منتها اکثرا ما این صلاحیت رو باید از طریق شارع و شرع به دست می آوریم که چی صلاحیت عبادیت داره و چی صلاحیت این معنا رو نداره. و ما در باب طهارات صلاس این معنا به ضرورت فقه و ضرورت اندل متشرعه اجماع مسلمه قطعی بین فقها ها ما این معنا رو به دست آوردیم که وضو و غسل و تیمم این با سایر مقدمات نماز فرق میکنه، یک خصوصیتی در این هاست که در سایر شرایط و مقدمات این خصوصیت وجود نداره. اگر مسئله به این صورت شد دیگه ما چه مشکلی در این رابطه می توانیم داشته باشیم؟ هیچ مشکلی در اینجا وجود نداره، نه دوری لازم میاد، نه توالی فاسده دیگر لازم میاد، نه نیاز به تبعض امر داریم، نه مسئله تفکیک بین داعویت و متعلق مطرحه. هیچ اشکالی در اینجا مطرح نیست و همینطور یک سری مشکلات دیگری به واسطه این معنا قابل حله. یکی از مشکلات همون بود که دیروز هم ما اشاره کردیم و اون این است که اگر عبادیت طهارات صلاس به واسطه امر نفسی استحبابی باشه، یکی از اشکالاتی که مستشکل ذکر می کرد همین مسئله این است که وضو و غسل با تیمم در این جهت فرق می کنند. وضو و غسل استحباب نفسی دارند اما تیمم این استحباب نفسی نداره. اینطور نیست که هر کسی در هر شرایطی قبل الوقت و بعد الوقت بخواهد تیمم بکنه این یک مستحب نفسی رو انجام داده باشه، اما در باب وضو مخصوصا دایره استحباب نفسی خیلی وسیعه. هر وقت که انسان چه محدث باشه و چه محدث نباشه این وضو بر او استحباب داره. حتی در صورت محدث نبودن هم به عنوان تجدید وضو و وضوع تجدیدی برای او استحباب وضوع ثابته، ولو اینکه محدث و حدث اصغر هم به هیچ وجه نیست. در باب غسل البته اون به این معنا نمی شود براش توسعه استحباب قائل شد. غسل هم استحباب داره، موارد زیادی برای غسل و استحباب غسل ذکر کردن و اقسامی هم برای غسل ذکر شده، غسل‌های زمانیه، غسل‌های مکانیه که مرحوم سید در کتاب عروه اشاره می کند به این موارد و مواضع. در باب غسل هم دائره استحباب مثل وضو نیست، اما فرقی که با تیمم داره عبارت از این معناست که غسل در خیلی از موارد استحباب داره، در حالی که تیمم شاید یکی دو مورد، اون هم به عنوان بدل از وضو استحباب داشته باشه، فی حال تمکن من الماء، مثل اینکه کسی که میخواد مثلا بخوابه یستحب له الوضوء، و اگر نخواست وضوء بگیره با اینکه تمکن از ماء هم داره میتونه به جای این وضوء تیمم بکنه. یکی دو سه مورد این طوری داریم، اما از این یکی دو سه مورد گذشته همین طوری کسی بخواهد تیمم بکنه این استحباب نفسی برای او ثابت نیست، یعنی قطعا وجود نداره. از اینجا یک نکته دیگری روشن میشه و اون این است که آیا اگر شیء بخواهد عبادیت داشته باشه، مقربیت داشته باشه، این لازمه عبادیتش این است که عبادیت مطلقه داشته باشد، جمیع الحالات و جمیع خصوصیات. اشکالی داره که یک شیء فی حالت عبادیت داشته باشه و در حالت دیگر فاقد عنوان عبادیت باشه. آیا در عبادیت لازم است که شیء عبادیتش مطلقه باشه؟ این از کجا آمده؟ یا اینکه نه، وقتی ما عبادیت رو شارع میگیریم، شارع ممکنه به ما اینطور بگه، بگوید که تیمم در اونجایی که مقدمیت برای نماز داره یا بعضی از موارد نادره دیگر، مثل همون مثال عرض کردیم، این تمام عبادی و مقربیت داره، اما در غیر این مورد حتی بعد دخول الوقت اونهایی که قائل به جواز بیدار نیستند، یعنی اگر انسان اول وقت عذری داشت فوری نمیتونه اول وقت تیمم بکنه و نماز بخونه، باید این عذر مستمره الی آخر الوقت باشه، علمن او اطمینانن، بدون که این عذر تا آخر وقت ادامه پیدا میکنه. خب اما اگر این علم و مظنه براش نبود، حتی بعد دخول الوقت هم تیمم مشروع نیست، یعنی لیست به عبادتن، یعنی لیست به مقربتن. اگر شارع عبادیت تیمم رو محدود بکنه اما عبادت وضو رو بهش توسعه بده، آیا این تفکیک در معنای عبادت میشه؟ آیا اشکالی و اصطلاحی رابطه به نظر میرسه؟ یا اینکه نه، خب بعد از آنی که ما وظیفه‌مون این است که عبادیت این شیء را که به نظر ظاهر هم از می شود کار عجیب و غریبیه که انسان دستاشو به خاک بزنه و خاک ها رو به پیشانی و روی دست ها بکشه، شارع برای این عبادیت قائل شده، اما عبادیت در ظرف خاص و در شرایط خاص. اما در باب وضو میگه نه، شما میخوای قبل الوقت وضو بگیر، بعد الوقت وضو بگیر، به حالت الحدث وضو بگیر، به عنوان تجدید وضو بگیر، فرق نمی کنه، الوضو علی الوضو، این نوران علی نور، یعنی وضوع تجدیدی هم عبادیت درش هست، این مقربیت درش وجود داره. پس این اشکال هم از نظر با این طریقی که ما پیش گرفتیم این اشکال هم کنار میره. باشه، وضوع و غسل امر نفسی استحبابی داره و تیمم نداره، اما ما ملاک عبادیت رو امر نمی دانستیم. اگر ملاک عبادیت تعلق امر بود، خب شما می گفتید وضو و غسل امر نفسی داره، اما در باب تیمم مشکل رو چجوری حل می کنید؟ ما میگیم نه، از نظر ملاک عبادیت هر سه اینها یک ملاک درشون وجود داره. شارع به ما اعلام کرده که کل واحد من الطهارات الثلاث عبادتون و مقربه، فرقی هم نمی کنه بین اون که امر نفسی استحبابی داره و اونی که امر نفسی استحبابی نه، در جهت عبادیت و مقربیت فرقی نمی کنه، گرچه در توسعه و تضییق ظرف عبادیت بین اینها فرقه، کما این که بین وضو و غسل هم همونطوری که اشاره کردم به حسب ظاهر فرق وجود داره. توسعه ای که در باب وضو مطرحه، اون توسعه در باب غسل اصلا به اون کیفیت مطرح نیست، گرچه اقصال مستحبه الا ما شاء الله وجود داره، اما هر کدومشون یک عنوانی داره در رابطه با زمان، در رابطه با مکان، در رابطه با بعضی از خصوصیات دیگره، اما در مسئله وضو در رابطه با هیچ چیزی نیست، نفس الوضو به عنوان بی جمیع الحالات و مع جمیع الشرائط خودش دارای استحباب نفسی است، اما ملاک عبادیتش داشتن این استحباب نفسی نیست، که فرق بین وضو و غسل و تیمم در این رابطه پیدا بشود. ذاتی که میگیم نه به معنای ذاتی است که شما میگید جزء ماهیتشونه، یعنی یه مطلبی است که شارع میدونه ما نمیدونیم. به این مقداره شما نمیدونه صلات چرا معراج مؤمنه، خب شارع میدونه معراج مؤمنه. اتفاقا یه شاهدی هم در همین باب صلات به نظر من رسید، این صلات با این عظمت که دیگه ان قبلت قبل ما سواها و در رأس عبادات واقع شده، خود اشاره در رابطه با همین صلات نسبت به حائز مقربیتش رو از بین برده. فرموده نسبت به حائز هیچ گونه مقربیت نداره. اینطور نیست که اگر حائز نماز بخوانه اون جهت عبادیت و مقربیت رو درک کرده، منتها یک عمل حرامی رو مرتکب شده. نه، اصلا نماز برای حائز این لیست به عبادت مقربه. با تمام این خصوصیاتی که برای نماز وجود داره نسبت به شخص حائز مطلب این طوره. چرا؟ ما چی میدونیم چرا؟ شارع به حائز گفته دع الصلاة ایام اقرائک، این همه اقیم الصلاة وجود داره و این همه ادله‌ای که کشف از اهمیت صلات میکنه وجود داره، ولی در عین حال نسبت به حائز از صلات لیست به عبادتن. این معید اون حرفیست که در باب تیمم زدیم که ممکنه یک شیئی عبادیتش عبادیت مطلقه نباشه. در همون باب وضو و غسل باز مثال هست. در باب وضو اگر یک وضو حرجی شد، در باب حرج این نکته رو دقت بفرمایید، بعضیا میگن در مواردی که قاعده لا حرج پیاده میشه، این پیاده شدنش به نحوه رخصته. یعنی اگر وضو حرجی شد جایزه که انسان وضو رو ترک بکنه و تیمم بکنه، اما بعضی ها میگن نه، به نحو عزیمت و شاید تحقیق هم همین باشه که اگر کسی وضوع حرجی گرفت اصلا عبادتش باطله، وضوع حرجی لیسه به صحیحه، با اینکه خودش رو به زحمت انداخته، خودش حرج رو تحمل کرده، اما در این حال وضوعی هم که انجام داده وضوع باطلیه. پس روی این مبنا که تحقیق در باب قاعده لا حرج هم همین مبنای عزیمت نه مبنای رخصت، وضوع حرجی لا یکون عبادتن. پس معلومشه که عبادیت هر کجا پیاده میشه نباید به نحو اطلاق و همه جا عبادیت مطرح باشه. این محدود به همون مقداری است که شارع بیان کرده. در باب تیمم موارد عبادیت خیلی محدوده، اما در باب غسل بیشتر و در باب وضو از هر دو بیشتر، اما در اونها هم محدودیت وجود داره. یک مشکل دیگری اینجا هست که البته این مشکل روی خیلی از مبانی به این صورتی که عرض می کنیم حل میشه. این مشکل این است که کسی بگوید که اگر وضو دارای امر نفسی استحبابیه، خب اگر این مقدمه برای نماز واقع شد و ما هم در باب مقدمه واجب قائل به وجوب مقدمه شدیم، که عرض کردیم قائل به وجوب مقدمه وجوب را شرعی می دانه، منتها غیری میگه مقدمه شرعن وجوب داره، منتها نه به وجوب نفسی بلکه به وجوب غیری. خب اینجا این سوال پیش آمده که جمع بین این دوتا چجوری شد؟ آیا وضو هم استحباب نفسی داره هم وجوب غیری داره؟ مگر یک شی میتونه دوتا حکم پیدا بکنه؟ اون هم یه حکم استحبابی، دیگری وجوبی. استحبابش نفسی، وجوبش غیری، هم در اصل حکم اختلاف وجود داشته باشه و هم در غیریت و نفسیت اختلاف داشته باشه، چجوری این مشکله در این رابطه حل میشه؟ و ما هم که قبول کردیم که در باب وضو استحباب نفسی هست، پس چجوری این مشکله رو حل بکنیم؟ اینجا خب اولا این اشکال مبتنی بر اینه که ما قائل به وجوب غیری مقدمه بشویم، اما اگر کسی قائل به وجوب شرعی مقدمه نشد، همون لابدیت عقلیه رو در باب مقدمه واجب مطرح کرد، خب طبعا این اشکال به او وارد نیست. حالا اگر ما قائل شدیم چجوری جمع بکنیم بین این دوتا حکم که هم از نظر لزوم و عدم لزوم متفاوته و هم از نظر نفسیت و غیریت متفاوته، جواب این حرف این است که ذات وضو یعنی غسلتان و مسحتان، این مأمور به امر استحبابی نفسیه. نفس غسلتان و مسحتان یک امر نفسی استحبابی بهش متعلق شده، اما اونی که مقدمیت برای نماز داره، اونی که وجوب شرعی غیری به او تعلق میگیره، او غسلتان و مسحتان فقط نیست، غسلتان و مسحتان به وصف کونها عبادتن. به عبارت روشن‌تر اینجوری ما تعبیر میکنیم متعلق امر نفسی را با متعلق امر غیری، اینجوری در مقام تعبیر بینشون تفکیک میکنیم، میگیم ذات الوضو متعلقتون للامر نفسی الاستحبابی، کاری به نماز نداره، این یه عمل عبادی مستحب نفسیه. اون وقت این عمل، خوب دقت بفرمایید، به وصف کونهی مستحب نفسی یا مقدمه برای صلاته، یعنی غسلتان و مسحتان به تنهایی مقدمه نماز نیست، غسلتان و مسحتان به وصف العبادیه، به وصف کونها مامورن به بالامر الاستحبابی، این مجموع مقدمیت برای نماز داره. پس وجوب غیری به خود غسلتان و مسحتان متعلق نیست، و امر نفسی استحبابی به خود غسلتان و مسحتان متوجهه، اما وجوب شرعی غیری به این مجموع امر و مأمور به اول متعلق میشه. بله، دو تا چی؟ دو تا نه دیگه، اون امر شرعی غیری که موجب قرب نمیشه، اونی که موجب قربه ما عرض کردیم که اوامر غیریه، این از مسئله قرب و بود دوره، استحقاق عقوبت و مصوبت هم درشون نیست. اونی که مهمه تفکیک کردن بین این دو متعلقه، اگر این دو متعلق یکی باشه استحاله لازم میاد، اما اگر متعلق ها از هم جدا شد، القسلتان والمسحتان این مستحب و قسلتان و مسحتان مع وصف الاستحباب مقدمتون للصلاه، و الا ذات قسلتان و مسحتان هیچ مقدمیتی برای نماز نداره. اگر کسی قسلتان و مسحتان رو لا به وصف العبادیه اتیان بکنه، این مقدمه نماز تحقق پیدا نکرده. و نظیر این مسئله، خوب دقت بفرمایید، قصد قربت داخل در دایره استحباب نیست، امرش امر عبادی و استحبابیه، مثل وجوب نماز که شما میگید، بنابراین که قصد قربت داخل در دایره متعلق نیست که مرحوم آقای آخون میفرماید مستحیله، و عبادیت صلات رو شما چجوری درست کردید؟ امر صلات به چی متعلق شده؟ به همین اجزا، به قول ایشون بدون قصد القربه، منتها از خارج به هر طریقی ما به دست آوردیم که باید این اجزا رو شما در رابطه با امرش اتیان کنید، یعنی داعویت امر باید محرک اتیان این اجزا بشه، بدون اینکه خود این داعویت هم داخل در اجزا باشه، خود این داعویت هم مأمور به و امر صلاتی باشه. پس خیال نشه که هر کجا که ما مسئله عبادیت رو مطرح می کنیم، این معناش این نیست که این عنوان عبادیت هم زائدن علل اجزا جز اون للمتعلق. نه، عبادیت یه مسئله خارجیه. حالا نظیر این معنایی که در باب اجتماع حکمین در وضو ملاحظه فرمودید، اتفاقا در نماز ظهر نسبت به نماز عصر هم این معنا وجود داره. خب اگر کسی از شما بپرسه نماز ظهر متعلق چه وجوبی هست، شما در جواب چی میگید؟ میگید متعلق وجوب نفسیه. خب اول ظهر، نماز ظهر به عنوان واجب نفسی مطرحه. اون وقت اگر سؤالشو ادامه داد، گفت آیا این نماز ظهر شرط برای نماز عصر نیست؟ چرا؟ پس مقدمه نماز عصر. اگر مقدمه نماز عصر شد، بنابر قول به وجوب مقدمه، وجوب غیری هم پیدا میکنه. وقت چطور میشه نماز ظهر هم وجوب نفسی داشته باشه هم وجوب غیری داشته باشه؟ و از طرفی کدامشو شما میتونی کنار بزنید؟ آیا وجوب نفسی نماز ظهر رو میتونید از بین ببرید که معنا نداره؟ وجوب غیریشو میتونید از بین ببرید بنابر قول به وجوب مقدمه؟ خب این برگشتش به این است که بگیم نماز ظهر مقدمه نماز عصر نیست. اما اگر شرطیت نماز ظهر رو برای نماز عصر پذیرفتید و به عبارت دیگر مقدمیتش رو پذیرفتید و از طرفی هم مقدمت الواجب رو شما واجب میدونید، چجوری جمع شد بین این دوتا؟ نماز ظهر هم وجوب نفسی داره هم وجوب غیری داره، میشه جمع بین این دوتا؟ اینم راه حلش نظیر همین راه حلیست که در باب وضو ما ذکر کردیم، منتها به این صورت. میگیم خود نماز ظهر واجب نفسیه، یعنی وجوب نفسی به ذات نماز ظهر متعلقه. پس متعلق وجوب نفسی نفس و صلات ظهره. اما وقتی که مسئله مقدمیت مطرحه، نفس صلات ظهر مقدمیت نداره. نماز ظهری که متصف است به انه واجبون و مامورم به بالامر نفسی، این مجموع مقدمیت برای نماز عصر داره که دایره مقدمیت و متعلق فرق میکنه با اون چیزی که متعلق وجوب نفسیه. وجوب نفسی و اجزای صلات متعلقه، عرض کردم تو ذهنتون نره که میخواییم بگیم این هذه لیست به عبادتن، نه، عبادتون، عبادتون واجبه، اما وقتی که مسئله مقدمیت مطرحه، عبادتون به تنهایی لیست به مقدمه، عبادتون واجبتون بالوجوب نفسی با این وصف مقدمیت برای نماز عصر داره، نه نفس و صلات ظهر ولو فرض کونها عبادتا، نه، عبادت متصفه به انها واجبتون بالوجوب نفسی این مقدمتون لصلات العصر. پس بین این دوتا متعلق فرق داره، اونی که واجب به وجوب نفسیه نفس العباده است، نفس و اجزای صلات ظهره، اما اونی که متعلق وجوب غیریه مثل یک قضیه حملیه میمونه، این قضیه حملیه متعلق وجوب غیریه و در حقیقت شبیه مثل یک صغرا و کبرایی میشه. صلات و ظهر واجبتون و صلات و ظهر الواجبه مقدمتون، وقت بین المتعلقین تفکیک میشه، یکیشون متعلق وجوب نفسیه و یکیشون متعلق وجوب غیری. لذا این مشکلم در باب طهارات صلات قابل حل، اما یک مشکله بسیار مهمی در باب طهارات صلات هست که همون مستشکل هم مستشکل روز اول در اشکال خودش اشاره به اون مشکل کرده بود و اون این است که آیا اتیان طهارات صلات با توجه به این معنا که فردای مقداری توضیح شما عرض می کنیم، ما درست گفتیم که قصد قربت به معنای قصد امتثال امر نیست، اما این نه به معنای این است که ما قصد و امتثال امر رو به کلی می خواهیم تخته کنیم که اگر از کسی پرسیدن که چرا نماز می خونی بگه خدا در قرآن گفته اقیم الصلاة، بگیم نه این نمازش باطله، برای اینکه این قصد امتثال امر کرده. این حرف رو ما نمیخوایم بزنیم، ما میخوایم بگیم که قصد قربت معناش و راهش منحصر نیست، تا اگر یک جای ما امری نداشته باشیم بگیم اینجا دیگه عبادیت رو باید دورش رو قلم گرفت، اما اگر یه جای امر داشته باشیم و کسی بخواهد عبادت رو به داعویت امر اتیان بکنه، این معناش نیست که بخواییم حکمی به بطلان این عبادت بکنیم. وقت روی این مبنای این اشکال پیش آمده که آیا در باب طهارات صلات اگر کسی وضو گرفت بدائی امر غیری متعلق به وضو، بنابراین که امر غیری داشته باشه، این مستشکل میگه بلا اشکال وضو صحیحه، در حالی که اگر وضو استحباب نفسی داشته باشد باید به دایی استحباب نفسی انجام بگیره، نه به دایی امر غیری متعلق به وضو. این یک مشکله مهمی است در اینجا که حالا دقت بفرمایید برای حل این اشکال.